بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر یاران و عزیزان و مستمعان گرامی. ما همچنان اقبالناکیم به عون الله تعالی. نوبت گذشته در باب مرحوم محمد اقبال لاهوری سخن گفتم و در مورد فلسفه خودی او بحث کردم و توضیح دادم که این مرد چگونه با مخالفت عمیق و درست و انگشت نهادن بر نقاط ضعف راستین تصوف پیشین ما به نوعی هیومانیسم دینی و اسلامی رسیده بود. پاره‌هایی از تصوف رو که مثبت بود و ارزش داشت و قابل قدردانی بود برگرفت و علل خصوص نگاه او، نگاه تقدیر آمیز او نسبت به مولانا راهنمای نیکوی او بود، ولی پاره‌هایی از تصوف که منفی بود، یعنی یک فلسفه منفی برای زندگی بود و دعوت به بی ارادگی و فنا و ترک دنیا و نفی خیشتن می کرد، اونها رو فرو نهاد و بلکه مورد ملامت و نقد قوی و شدید قرار داد و کوشید که مکتب نوینی رو بسازد و برآورد که محسنات اون اندیشه های صوفیانه پیشین رو داشته باشد، در این حال از چیزی که من اون رو اومانیزم می نامم هم برخوردار باشد و اون نقاط ضعف رو بپوشاند. اشاره کردم و این بیت رو به یادتان می آورم دوباره که اقبال گفت که منکر حق نزد ملا کافر است، منکر خود نزد من کافرتر است. و در حقیقت تقابلی افکند میان کسانی که قائل به فنا بودند و به خیشتن آدمی حرمت چندانی نمی نهادند و کمال او را در این می دانستند که وقتی روزگاری در معشوق در خداوند فانی شود، یعنی به لا می اندیشیدند نه به الا، اینکه به جای این فنا و پس از این فنا چه بنشیند و آدمی چه بشود در سخنانشون کمتر دیده می شود و اقبال بیشتر سرمایه گذاری بر این سوی مسئله کرد، یعنی اینکه پس از لا به چه می اندیشیم و به جای یا پس از نفی چه چیزی رو، چه اثباتی رو باید بنشانیم، چیزی که مقفول افتاده بود و به گمان اقبال لاهوری می باید اون رو از غفلت و متروکیت بیرون آورد و نگاه تازه به اون کرد. خب این توجه بسیار نیکویی بود حقیقتاً و میتوان اون رو از ابتکارات اقبال لاهوری دانست و راهی به رهایی از بند و زنجیر نوینی که تصوف کهن بر دست و پای صوفیان پیچیده بود و اونها رو از هم نفسی با جماعت و با زمانه باز داشته بود و یاداوری خیشتن رو به اونها می آموخت و گم کردن خیشتن رو و گم شدن رو آخرین مرتبه کمال برای آدمی محسوب نمی کرد. این فوق العاده بود. اشاره کردم که نزد اقبال لاهوری دو بی خودی داریم، دو نفی خیشتن داریم، دو گم شدن داریم که هر دو بد است. یکی گم شدن در خدا، یکی گم شدن در غرب. نوبت گذشته قصه غرب رو مفصلا برای شما گفتم که اقبال چگونه به مسلمانان می آموزد که در فرهنگ مغرب زمین نمانند، مفتون آن نشوند، نه مفتون سیاست مدارانشون، نه مفتون فیلسوفانشون، نه مفتون مسیحیت روحانیت زده اونجا. و معتقد بود که مسلمانی در خود منابعی دارد و سرمایه های قابل کشفی دارد که مسلمانان باید اون رو دریابند و احراز هویت و ابراز هویت کنند. البته اشاره کردم که برای اقبال لاهوری وطن به معنای نوینش چندان چنگی به دل نمیزد و قائل به امت اسلامی بود و مایل بود که این مرزهای اعتباری و قراردادی برداشته شود، از میان برداشته شود و همه مسلمانان تحت چتر واحد و به نام امت واحد با یکدیگر زندگی کنند و از این لحاظ تابع سید جمال افغانی بود. اما گفتم طنز روزگار چنین بود که کسی با این فلسفه و با این بینش خود پدید آورنده پاکستان شد که مرز جدیدی رو برای مسلمین القا کرد، ابداع کرد و کشوری ساخت برای مسلمانان و اونها رو از هندیان جدا کرد. البته او پدر معنوی این تحول سیاسی بود و الا محمد علی جناح او بود که در عمل این کاروان رو به راه انداخت و این قافله رو به مقصد رساند. باری طرح او این بود که در مورد غرب مسلمان ها باید خیشتندار باشند و نیکش رو از بدش باز شناسند و نگذارند که مفتون ظواهر غربی بشوند. بیش از همه هم به مسلمان ها هشدار می داد به قول مولانا که اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت و چشم نور بین. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. حتی بیهوده دست و پا بزنید، کاری بکنید، فعالیتی بکنید، بهتر از نشستن و خفتن است و مسحور دیگران شدن و یا در بیابان فنا گم شدن، به تعبیر حافظ. حافظم که ناقد تصوف روزگار خود بود اتفاقا بر این نکته انگشت می نهاد، می گفت در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی؟ ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. خیز تا دفتر صوفی به خرابات بریم. اون غزل خیلی بلندی که داره نقدی می کند، طعنی به صوفیان می زنه، میگه که شما فکر فانی شدنید، فکر از میان رفتنید، فکر گم کردن خیشتنید. برای چی؟ میخواید به پایان برسید. آدمی برای جاودانه بودن نباید خواستار پایان یافتن باشه، باید ادامه بده، دوام رو باید بپسندد. لذا میگه راه بپرسیم مگر پی به مهمات بریم، بریم راه پیدا کنیم، راه ماندن، راه زیستن انسانی و راه کمال واقعی، نه اینکه از یک شری به نام ماده یا شری به نام این جهان راحت بشیم و بعد خودمون رو در اقیانوس ملکوت لایتناهای الهی گم کنیم و با روحانیان یکی بشویم و بس از آن ندانیم که که بودیم و که هستیم و هم از یاد خودمون برویم هم از یاد دیگران. این چیزی بود که حافظ هم نمیپسندید. مرحوم اقبال لاهوری هم در تصوف پیشین ما این رو به نیکی تشخیص داده بود که یک چنین ذروه یعنی اوج کمالی برای خودشون قائلن که عبارت است از فنا شدن و این فنا شدن رو او مطلقاً تصویب نمی کرد و معتقد بود که این یک نشانگیری ناسوابی است و به سوی یک مقصدی رفتن است که مقصد نیست و باید به جای نفی خیشتن به اثبات خیشتن بپردازیم و این نفی و اثبات همون دو نکته یا دو قطب دیالکتیکی هستند که از نظر اقبال در لا اله الا الله وجود داره. میگه همیشه وقتی لا میگید الا هم باید به دنبالش بگید و الا نفی مطلق شما رو به جایی نمیرسونه. اتفاقا یکی از اعتراضات اقبال به انقلاب روسیه که او در سنین نزدیک به انقلاب میزیست همین بود. میگفت که کرده ام من در مقاماتش نگاه، یعنی من در مقامات و مقالات انقلاب کمونیستی شوروی نگاه کردم، لا سلاطین لا کلیسا لا اله، دیدم که اینا فقط نفی میکنن، میگن سلطنت نه، خدا نه، دین نه، کلیسا نه، همینطور یکی یکی اینها رو کنار میگذارن و به دور میافکنن. آیدش روزی که از شور جنون خیش رازین گردبا دارد برون. میگه من پیش بینی میکنم که روزی خواهد رسید که به دلیل مشکلات عظیمی که برای اونها پدید خواهد آمد از این گردباد بیرون میان و متفتن میشوند، به این معنا که پس از لا الای هم باید نهاد. حالا این رو برمیداری چه چیزی به جاش میگذاری؟ و بعد این بیت عالی رو میگه که لا و الا احتساب کائنات، لا و الا فتح باب کائنات. با لا و الا فتح باب میشود کائنات، یعنی همه جهان یه عدمی لا می شود، نیست می شود و به جای او یک کائنات و کیهانی الا یعنی اثبات می شود و به جای او می نشیند. و همواره هم در زندگانی، در سیاست و در هر جای دیگری شما از لا آغاز می کنید اما در لا نمی مانید. بعد انتز سخن او در باب تصوفی نمیگه اینا در لا ماندن، ما از لا باید بیرون بیاییم و این الا رو پس از او باید بگیم، همچنان که شأن لا اله الا الله است و او میتواند راهنمای ما باشه. خب این الا چیه؟ این الا بازیافتن خیشتن است. یعنی نه اینکه نفی خیشتن، دوباره خود رو پیدا کردن و بر خود تکیه کردن، خیشتن رو بازیافتن و خود رو عزیز دانستن و خود رو ستودن از اینکه ما آدمیانیم، از اینکه هستیم، از اینکه وجودی و ماهیتی داریم، از اینکه قوا و استعداداتی داریم. ما از این باید خوشنود باشیم، نباید خودمون رو ملامت کنیم، نباید از نقصانهای خود به رنج باشیم. هیچ موجودی نیست که کامل کامل باشه مگر خداوند، لذا بابت نقص هامون خودمون رو نباید تحقیر کنیم، بابت داشته هامون باید خوشنود باشیم و بر اونها بیفزاییم. این همون قلب هیومنیزم است که قبلا از او صحبت میکردیم، که در تصوف و در روحانیت تمام توجه به محدودیت ها و نقصان ها و ضعف های آدمی بود. یک انسان کامل رو در نظر میگرفتن و بعد خود فردیشون رو با اون انسان کامل می سنجیدن، بسیار کم می آوردن و به این سبب می کوشیدند که اولا در دل رنج می بردن و خودشون رو مورد ملامت قرار می دادن، فاصله بی‌نهایتی که بین خودشون و اون انسان کامل بود رو می دیدن و به این نتیجه می رسیدن که ما کجا اونجا کجا، و تا آخر عمرمون هم که بدویم به جایی نمی رسید و از این لحاظ دستاوردهای خودشون رو هم کم بها می دادن. هیومنیزم از اینجا شروع شد که ما نباید خودمون رو با انسان کامل بسنجیم. این انسان کامل نمی تونه ایدئال خوبی برای ما باشه، اصلا ایدئال نارسیدنی است، یک آرمان نارسیدنی است و خلاف عقل است آدم چیزی رو بگذاره در میان که نمی تواند او رو به دست بیاره. ما خودمون رو باید ببینیم با همه محدودیت ها و ضعف هامون و همین رو به کمال لائقش برسونیم. این کلمه کمال لائق فوق العاده تعبیر مهمی است. هر موجودی یک کمالی دارد که مناسب خود اوست، نباید خودش رو با کمال بی نهایت مقایسه بکنه و بعد بگوید که من هرچند بدوم به اونجا نمیرسم. ببینید هر آدمی در این جهان در حکم یه ظرفی است که ظرفیت خاصی داره، این همون است که به او کمال لائق میگن. یک کسی ظرفی است که 20 لیتر ظرفیت داره، یک کسی ظرفی است که 70 لیتر، یک کسی 500 لیتر، ولی هر کسی ظرفیتی داره، یعنی سقفی دارد شخصیت او، اصلا بی نهایت در اینجا معنا نداره. انسان کامل یه ظرف بی‌نهایت است، ولی ما کجا و اون ظرف بی‌نهایت کجا؟ من باید دریابم که مثلا من اگر 20 لیتریم تا حالا 10 لیترش پر شده، این 10 لیتر دیگر رو هم پر کنم، اونگاه من به کمال لائق خودم رسیدم. حالا این مثال 10 و 20 شما رو گمراه نکنه، ما ظرفیت بزرگی داریم، 10 و 20 و اینا در قیاس با او صفره، با همه احوال محدوده و هیچ کدوم از ما قرار نیست انسان کامل بشیم. اصلا معنی یک انسان کامل رو بنده حقیقتا درست نمیدونم، یعنی که حالا یک چیزیست تو دهنا افکندن. اگر هم معنای محصلی داشته باشه، به هر حال معناش این نیست که ماها هر کدوم باید انسان کامل بشیم، ما باید هر کدوم خودمون بشیم. این خودمون بشیم خیلی حرف مهمیست، یعنی به کمال لائق خودمون برسیم، یعنی ظرفیت ویژه خود رو پر کنیم. همین، هر چقدر هست که تازه همونم پر کردنش بسیار سخته، همونم ظرفیت بزرگ و فراخیست که معلوم نیست ما موفق بشیم. چه جای این که خودمون رو با ملکوتیان بسنجیم، با پیامبران بسنجیم، یا با یک موجود عجیبی به نام انسان کامل که هیچ که نمیدونه چیه و بعد همیشه خودمون رو ملامت کنیم. لذا همین که ما به این فکر افتادیم که خودمون باشیم و به کمال لاغ خودمون بسیم، همه اون چی رو که داریم می ستاییم، یعنی قدردان او هستیم. هر قدر هست، همین استعدادات بدنی که داریم، همین استعدادات عقلی که خدا به ما داده، عواطفی که داده، اینا رو سرکوب نمی کنیم، اینا رو بهره برداری می کنیم. در رنج نیستیم از اینکه ما شهوت داریم، ما غضب داریم، ما عواطف داریم. همه اینها رو ما به رسمیت می شناسیم. به قول اون شاعر رومی، من انسانم و هیچ چیز انسانی از من دور نیست، یعنی همه اونچه که انسانیست از آن من است و من او رو قدر می دانم و اصلا هم نمی خوام فرشته بشوم، همچنان که نمی خوام حیوان بشوم، می خوام انسان باشم و همونی که هستم رو محقق کنم. این نکته فوق العاده مهم که مقفول مانده بود، چنان که گفتم در اومانیزم این دوباره کشف شد و آدمیان حقیقتا آدمی ستا شدند. من حالا در جلسات بعد که دنباله مقولات مدرن رو برمی شمارم، انشاءالله نکته حق رو و حق جویی رو طرح خواهم کرد که یکی از فرزندان همین اومانیزم است. آدمی وقتی که خودش رو به رسمیت شناخت، وقت حقوق خودش رو هم به رسمیت، اصلا به فکر این میفته که من یه حقوقی دارم، من محوریتی دارم و طلبکارم به این معنا دقیقا، نه اینکه بدهکارم و فقط باید بدهم، به من بگن چنین کن چنان کن و اگه نکردی کم کردی، کم آوردی یا مستوجب مجازاتی. پاره از چیزها رو من میطلبم و از آن من است، باید به من داده شود. و این طلبکاری نه فقط در مقابل طبیعت هست، نه فقط در مقابل انسان‌های دیگر است، بلکه در مقابل خداوندم هست. یعنی حتی خدا رو هم ما مورد سوال قرار میدیم. من اینو همیشه گفتم، یکی از آیات مهم قرآن این است که میشه خدا رو مورد سوال قرار داد و این چیزی است که در طول تاریخ اشعریت ما مقفول افتاد و اون آیه رو از اونو باید زنده کرد. حالا الان محل بحثش نیست. باری اقبال لاهوری به گمان من اولین کسی بود در میان مسلمانان، یعنی من خبر ندارم اگر که هم بوده، گفت یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد، حالا هر کدام، اما در حد اطلاع من اولین کسی بود که به این نکته توجه اکید کرد و به مسلمانها در حقیقت گفت شما وارد اومانیزم نشده اید و حد خود و قدر خودتون رو نمیشناسید. و مسئول این امر هم از نظر او تا حدود زیادی تصوف پیشین ماست که اون معتقده از افلاطون سرچشمه میگیره، چون بالاخره درسته ریشه های افلاطونی و افلوتینی در تصوف ما و در تصوف مسیحیت وجود داشت. گو این که تصوف اسلامی هیچ وقت به رهبانیتی مثل رهبانیت مسیحیت نینجامید، در اونجا شکل فوق العاده افراطی پیدا کرد که دلایل تاریخی و اجتماعی خودش رو داشت. یه قلم من فقط برای شما بگم، اتفاقا این نکته جالبی است که امروز به یادم افتاده بود، در همین زمینه‌ها فکر می‌کردم، یکی از کسانی که از حج برگشته بود به من میگفت که بدون اینکه وارد اینجور مقولات بشه، میگفت من دریافتم. گفتم تو دریافتت از این تجربه حج چی بود؟ گفت یعنی همین که باید به جمع پیوست، دائما اونجا آدمی رو هل میدن که برو در میان اجتماع، تنها ننشین. و این فوق العاده تجربه مهمی است، برخلاف تصوف و روحانی و روحانیت که اینا به فردگرایی آدمیان رو میکشوندن، به خلوت گزینی. نه اینکه خلوت گزینی بد باشه، اما اگر شیوه زندگی بشه البته ناسوابه، البته یک فلسفه منفی است، نگاتیو است برای زندگی. گهگاهی آدمی عزلتی به گزینه خلوتی، سکوتی، مدیتیشن غیره، اینا که عالی است، اما اگر اینا روش زندگی باشه، خب روش زندگی نیست، روش درستی نیست برای زندگی. حج در اسلام خصوصا این نقش خیلی خوب رو داشته. ما پاره ای از صوفیان رو داشتیم به قول مرحوم جلال آل احمد که گفت صوفی ملحد، یعنی اینقدر هم غیظ جلال رو در آورده بود که به اون میگفتن چرا حج نمیری؟ میگفت کعبه میاد به زیارت من، کعبه دور سر من میگرده. خب ما پاره ای از صوفیان این چنینی داشتیم، اما اونهایی که حقیقتا به این مراسم حرمت می نهادن و معناش رو درک می کردن، می رفتن مثل رود که به دریا بپیوندن. اقبال لاهوری چنین دریافتی و چنین برداشتی داشت و نکته سنجی هاش همه در این باره. بنابراین دو بی خودی رو او در نظر می گرفت. یک بی خودی در مقابل غرب که شرحش رو نوبت قبل گفتم که وای بر سادگی ما که فریبش خوردیم، رهزنی بود کمین کرد و ره آدم زد، خاک تحصیب برآورد تحصیب فرنگ، با آز اون خاک به چشم پسر مریم زد. یادتون باشه در باب این من توضیح مفصل دادم که یکی از شاعرانه ترین و زیباترین تحلیلی است از اینکه چگونه این خاک تمدن زیانش به دیانت رسید و خاک در چشم پسر مریم زد، ولی زمین خود این سرزمین رو تمیز کرد، جارو کرد و گرد و غبار برانگیخت و اون رو پاکیزه کرد. اما در نسبت با خداوند هم خب سخنان مهمی داره که آدمی چگونه تصحیح نسبت با خداوند بکنه. من امروز میخوام یه غزلی از اقبال رو براتون بخونم، غزل کوتاهی هم هست. اولا کامتون شیرین بشه. این مرد که نوبت قبل هم گفتم در مقام شاعری هم رتبه رفیعی داره و علی رغم اینکه چندان با حافظ بر سر مهر نبود، اما سخنانش گرم و حافظانه است. و بعد هم ببینیم که در مورد آدمی چه میگه. اسم این غزل، عنوانش میلاد آدم است. پس همینجا متوجه میشید که در چه مضمونی میخواهد سخن بگوید. تولد آدم انسان. نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد، خبری رفت گردون به شبستان ازل، حذری پردگیان پرده دری پیدا شد، آرزو بی خبر از خیش به آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دیگری پیدا شد، زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر، تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد. همین پنج بیت است این غزل تحت عنوان میلاد آدم یا تسخیر فطرت. خب فرهیختگان مجلس ما که همگان به حمدالله فرهیختن، در این غزل نکته های ناب رو یافتند و همین خواندن من ذهن اونها رو برانگیخته است. من هم پاره از نکات رو اینجا براتون توضیح میدم، مخصوصا اون جوانبی و جهاتی که با بحث ما همسو و هم راست است. ببینید بعد از بیت اول که بسیار حافظان است، نعره زد عشق که خون جگری پیدا شد، حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد، و همه تون به یاد می آورید اون غزل حافظ که در ازل پرتاب عشق از تجلی دم زد، پرتاب حسن از تجلی دم زد، چی؟ پیدا شد و آتش و همه عالم زد. خب ببینید اونجا همین بحث عشق است و حسن است و اینها، و اینکه آدمی از دل عشق و حسن پدید آمده است. همین مضمون رو، و البته اصل این مضمون از مرحوم شهاب الدین سهروردی گرفته است، در گرفته شده در رساله مونس العشاق، و من در شرح اون غزل این نکته رو بیان کردم. عرض می شود که این که آدمی محصول عشق است، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری، بکوش خواجه و از عشق بی نصیب نباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. خب این مفهوم حافظان است و البته تقدم داره بر حافظ، یعنی پیش از او کتاب سهروردی و حتی پیش از سهروردی بسیاران این نکته رو گفتن، خود مولانا هم که دیگه استاد این فن است و به اصناف و به شیوه های مختلف در این باب سخن گفته که اصل گردون ها ز دور عشق دان، گر نبودی عشق بفسردی جهان. اصلا اگر عشق نبود این عالم کلپس میکرد، میفسرد، یخ میزد، فرو میریخت و میپاشید. این که چگونه از دل عشق و حسن، که حسن در واقع همون جاذبه است که عشق رو میآفرینه، آدمی پیدا شده، کائنات پیدا شده، موجودات پیدا شدن، فلسفه ای دارد که در جای خودش بیان شده. اینجا هم اقبال به هر حال همین نکته رو میگه. اما بیت دوم اینجاست که اوج معرفت پردازی اوست. میگوید که فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. این رو باز میخونم. فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خود شکنی خود نگری پیدا شد. ببینید این کنتراست، این تقابلی که اینجا اقبال برقرار کرده و این تقابل توی همه آثار و آراء او به چشم میخوره و مفهوم نو شدن و امرجنس رو به توضیحی که خواهم گفت با خودش داره. میگه جهان و طبیعت مجبور است، بر این نکته تأکید میگذاره، از خاک جهان مجبور. میتونست خیلی چیزای دیگه بگه در باب طبیعت، ولی این قصه، این قسمت براش اهمیت داره. میگه فطرت آدمی یا فطرت خلقت براشفته شد، یعنی دیوانه شد وقتی که با این پدیده حیرت انگیز مواجه شد که از دل خاک مجبور، طبیعتی که جز جبر درونیست، بسته به زنجیر علیت و جبره، یه مرتبه یه موجود مختار سر برآورد. این اختیار که یک امر امرجنت است، یعنی نو است، یعنی در طبیعت نیست و پیدا نیست که از کجا حاصل شده، اما با پانهادن آدمی به میدان اراده و اختیار هم با او زاده شده است. چگونه میتواند خاک جهان مجبور گلی به پروراند، نهالی به پروراند که میوهش اختیار است؟ اختیار رو اینجوری تعبیر میکنه، حالا خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. این تعبیر خودگر من گمان ندارم تو ادبیات فارسی باشه، از ابداعات مرحوم اقبال لاهوری است. خودگر یعنی کسی که خودش رو میسازه، شبیه بتگر، کسی که بت میسازه، یا در اشعار مولانا کلمه روشنگر که مرحوم فروزانفر هم در شرح مثنوی نوشته این تعبیر از تعبیرات مولاناییه، او درست کرده. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. به یاد دارید در همون دفتر روشنگر یعنی روشنگر دیگه، روشن کننده. خب بتگر یعنی بتساز، خودگر یعنی خودساز. از خاک جهان مجبور که مجبور است و در جبر علیت و قوانین خودش گرفتار و اسیره، یک مرتبه موجودی سربرآورد به نام انسان که مختار است و خودگر است، یعنی خودش رو خودش میسازه، بعد خودشکن است، خودش رو هم میشکند و خودنگر است، یعنی در خود نظاره میکند، یعنی یک وجود چند مرتبه و چند لایه دارد. خودنگری فوق العاده اهمیت داره. ببینید این که پاره از فیلسوفان غرب این رو نوشتن که ما دو دسته افعال داریم، افعال درجه اول first order و افعال درجه دوم second order. افعال درجه اول افعالی هستند که بین ما و حیوانات مشترک است، مثل خوردن، مثل خفتن، مثل اطفاء شهوت، غریزه، حتی نزاع کردن که مثلا بر سر طعمه، بر سر چیزی دو تا حیوان با یکدیگر نزاع میکنن و امثاله. اینا افعال درجه اول. افعال درجه دوم second order acts اینا افعالی هستن ناظر به افعال درجه اول، یعنی روی اینا سوار میشن و درباره اونها هستن افعال درجه اول. این که شما مثلا توبه میکنید، توبه در حیوانات نیست، توبه یک فعل درجه دومه، یعنی شما کارای قبلی خودتون رو نگاه میکنید، مورد بررسی و تأمل قرار میدید، اونگاه تصمیم میگیرید که اون کارها رو انجام ندید و ترک بکنید، یا پرهیز میکنید مثلا، باز تصمیم میگیرید. دایره افعال درجه دوم بسیار وسیعه. یکیش همین نقده، نقد کردن یک فعل درجه دومه. خود دیگران کاری نداریم، خودتون رو نقد میکنید، کار خودتون رو زیر میکروسکوپ میذارید و ضعف و قوتهاش رو به دست میارید و حتی خودتون رو ملامت میکنید. ملامت کردن فعل درجه دومه. سرزنش میکنید، خودتون رو ستایش میکنید، یه وقتی خیلی از خودتون خوشتون میاد، بالاخره شاسته و میگید که بل من چنیک، به قول یه کسی نوشته بود که من جنیک رو وقتی ساختن به خودش نگاه کرد گفت من چنیک، بعد اسمش شد من جنیک. عرض میشود که حالا آدمی هم خودش رو نگاه، این ستایش حالا به نیک و بدش کاری نداریم، از نظر جنس فعل، فعل درجه دوه، خود ستایی. همونطور که خودفریبی درجه دوم است، همونطور که سرزنش کردن خیشتن درجه دوم است و بسی چیزهای دیگر. ببینید این از وقتی است که آدمی از حیوانیت فاصله میگیره و وجودش دو لایه و بلکه چند لایه میشه، اونگاه اون لایه های برتر در لایه های زیرین نظر میکنن و اونها رو به حساب و به محاسبه میکشن و به اونها نمره میدن، کم میکنن، زیاد میکنن، محاسبه میکنن. این میشه تولد انسان بالغ که از حیوانیت فاصله گرفته، فعل های درجه اول رو داره اما میاد حالا سراغ فعل های درجه دو. خود اخلاق اصلا فعل درجه دو، یعنی نیک و بد کردن، این که اگر فلان کار رو بکنم نیک است یا فلان کار دیگر بد است، اینا نگاه کردن به افعال درجه اوله. یعنی شما میگید آره میخورم، اما یه جایی هم خوردن خوب نیست، بهتره نخورم. یا مثلا سخن میگم اما یه جا سکوت بهتر از سخن گفتنه، و ها کذا و ها کذا. اخلاق در حیوانات نیست و در آدمیان هست. مهر و محبت و حیوانات هست، فعل درجه اوله، توجه میکنید. این مولوی هم میگه این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، اون از کمی است. میگه حیوانات هم مهر دارن اما نه به اندازه آدمی، ولی مهر درجه اوله. بین بچه و مادرش، ولو بچه یه اسب مثلا، بچه یه مرغ، یه جوجه، خب هم او محبت داره به مادرش، هم مادرش به او. این فرق فارق میان آدمیت و حیوانیت نیست. اما افعال درجه دوم به توضیحی که گفتم و مثالهاش خیلی زیاده، این درجه دو. ببینید یکیش مکر کردن، کلک زدن، حیله کردن، این از کارهای درجه دوه. به همین دلیل که میگن روباه مکاره، اینا اشتباهه و اینا قیاس کردن روباه با آدمی یا آدمی با روباه هست. اینا رو به راحتی نمیشه به حیوانات نسبت داد، حواستون باید خیلی جمع باشه. باری کجا بودیم؟ اونجا که اقبال گفت که خودگری، خودشکنی، خودنگری پیدا شد. این خودنگری توضیحش این بود که عرض کردم برای شما، خودشکنی هم فعل درجه دومه، برای اینکه آدمی که خودشو میشکنه، شکستن، حتی خودکشی، حالا منظور اقبال که این نیست، ولی من میخوام بگم حتی خودکشی یک فعل درجه دوم است. هیچ حیوانی خودکشی نمیکنه، هیچ حیوانی ما نداریم، اصلا نیست همچی چیزی. خودکشی یک رفتار خیلی پیچیده است در آدم ها و همین سادگی ها نیست. یعنی شخص یه وقت میمیره، یه وقت خودکشی میکنه. یک خودکشی هست که متعالیه، مثل قدم به میدان شهادت نهادن، اونم خودکشیه در واقع، منتها خودکشی محموده، خودکشی ممدوحه. خب این شهادت پذیری یک کاری پشت سرش هزار تا مفهوم عالی و پیچیده وجود داره تا اینکه یک قدم به میدان شهادت بگذره. حتی خودکشی ساده مثل خودکشی آقای صادق هدایت که تمام دیوارا رو درها و پنجره ها رو همه رو چسب زد و بعدم شیر گازو باز کرد و از دار دنیا رفت. ما در عالم اسلام یک فیلسوف داشتیم به نام ابن سبعین که خودکشی کرد. خودکشی کرد و ما نمیدونیم چرا. کاش مونده بود از خودکشی، خودکشیش ناموفق بود، میتونستیم ازش بپرسیم که چی شد آقا فیلسوف که شما به این مسیر رفتی. ولی هرچی بود کار فیلسوفانه کرده و هر کس که دست به این کار میزد، باری خودشکنی حتی اگر معنای خودکشی بده، ولی اون که فقط تنها معناش نیست، این که شما بنشینید و واقعا خودتون رو بشکنید یه وقتی و تواضع بکنید در یک جایی که باید تواضع کرد و دست از خودپسندی و نخوت بردارید، همه چیز، یا حتی تن به شهادت بدید، فداکاری بکنید و از همه مهمتر خودگر. همه اینا مصادیق اختیارند، این یادتون باشه. و جناب اقبال لاهوری بر اختیار بسیار تأکید می‌کند. من به شما گفتم یکی از نقطه‌های شکاف و فاصله و زاویه گرفتن اقبال با تصوف بیشین ما همین مسئله اختیاره. در تصوف ما اختیار تقریبا به صفر میرسه نقشش. آدمی هم به دلایل عرفانی و صوفیانه هم به دلایل فلسفی، خب از یه طرف ما اسیر مکتب اشعریت شدیم در عالم اسلام. اشعریت اختیار رو به پشیزی نمی خرید، معتقد بود که آدمیان ایلیوژن دارن و خودشون رو فریب میدن، خیال میکنن که اختیار دارن. ما اختیار نداریم، هیچ، همش جبر است، همش اراده خداوند است و اون چی که گمان میکنیم اراده ماست همون رو هم خداوند در ما مینهد. خیال اختیار است، خیال اراده است، حقیقتی نیست. یه مکتب معتزله داشتیم و البته شیعیان هم در کنارشون که اینا قائل به اختیار بودن. خب این هر دو گروه سرکوب شدن، یعنی کلامشون، فلسفهشون در طول تاریخ اسلامی با تأسف تام و تمام سرکوب شد و از میان برداشته شد. اونچه که ماند و همچنان مانده است اشعریت. خب همین دلایل بیشتر عرفا و صوفیان ما اشعری مسلک بودن، بیشترشون. این خود مولانای ما هم که از او یاد میکنیم خب مسلک اشعری داشت. هم به این دلیل، هم به سبب اینکه میخواستن که، یعنی در مقام کمال، بالاترین مرتبه کمال، اینکه اراده خودشون رو مستهلک در اراده خداوند بکنن. خب اینم باز یعنی اختیار خودشون رو به اختیار خودشون از دست بدن. مولوی میگه گویان عشق چیست، بگو ترک اختیار. و یکی هم همین عشق، همین عشق علیه السلام که خب ما از او هم بسیار میگیم و بزرگان هم فراوان گفتن، اما باید یادمون باشه عاشقی مقام ترک اختیار است. همین بیتی که از مولانا برای شما خوندم، گویان عشق چیست، بگو ترک اختیار. هر کوز اختیار نرست اختیار نیست، یعنی هر کی اختیار خودش رو ترک نکنه ما اختیارش نمی کنیم، یعنی انتخابش نمی کنیم. یعنی به قول چیز، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست، اصلا جزء ما نیست و بره منزلگاه خودش. خب ملاحظه بکنید اختیار بسیار سرکوب می شد. به همین دلیل انگشت تأکیدی بر خلاقیت نهاده نمی شد. خب خلاقیت و نوآوری اینها تقریبا متروک بود، اگر نگیم مورد انکار بود. خلاقیت و نوآوری محصول اختیار آدمی است، محصول خودشناسی آدمی است و تکیه کردن بر خویشتن و به دست خود چیزی آفریدن. اما شما اگر به دنبال گم کردن خویشتن و فنای خویشتن باشید و به دنبال استهلاک اراده خود در اراده باری باشید و عشق رو در اوج خودش ترک مختارانه اختیار بدانید، در اون صورت این خبرها دیگه نخواهد بود. یعنی از خلاقیت و نوآوری اثری و نشانی در شما نخواهد ماند. صوفیان از خدا بهره‌ای که می‌بردن این بود که خودشون رو در معشوق حل کنن، اما این بهره رو نمی‌بردن که مثل معشوق بشن. دو تا مطلب است کاملا، یکی حل کردن عاشق خیشتن را در معشوق بره و در وجود او گم بشه و او بشه، خودی او از میان برود و به جای او خودی معشوق بنشینه. در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن تری. این من رو در یک منتر حل کنه و ذوب کنه. اقبال لاهوری درست نقطه مقابل رو میگه، میگه هدف از عاشقی نیست که عاشق در معشوق گم بشه، این است که عاشق مثل معشوق بشه، یعنی هویت او رو پیدا کنه، قدرت‌های او، خلاقیت او، اختیار او رو پیدا کنه. ما اگر میخوایم مثل خدا بشیم، مثل خدا این نیستش که ما مثلا فقط عالم بشیم یا اصلا نه نشانی از ما باقی نماند و افتخار ما این باشه که ما در خدا حل شدیم. خدا خلاقه، خدا آفرینشگره و خدا مختاره. مثل خدا شدن یعنی این دو صفت رو، خصوصا این دو صفت رو در خیشتن زنده و بیدار کردن، آفرینشگری و مختاری، این دو صفت رو، همون دو صفت مقفول و مظلوم در تاریخ تصوف رهبانیت زده ما. در اینجا اقبال دقیقا همین رو میگه، گفتم در این بیت خودش، این غزل فوق العاده است، یعنی از اون شاه غزلهای اقبال است که نعره زد عشق که از خاک، ببخشید فطرت ها شفت که از خاک جهان مجبور، خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. من شما رو ارجاع بدم به بحثی که خب هفته گذشته داشتیم، نمیخوام اونو تکرار کنم، در بحثی که شرحی که برای یکی از غزلهای شمس آوردم، خب اون غزل از اینجا شروع میشد که یوسف کنعانی هم روی شما هم گواس، هیچ کس از آفتاب خط و گواهان نخواست الی آخر، تا میرسد به قطعه دوم این غزل، یعنی چیزهایی که گواه لازم ندارد. مولانا هم برای قصه نو شدن و نو آوری و نو آمدن تأکید داره، نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نه ورای نظر عالم بی منتهاست. اون بزرگوارم نو اندیش بود، یعنی به نو شدن می اندیشید، یه چیزی تو این عالم وجود داره، یک جریانی وجود داره که نو می آفریند، این عالم کهنه نمی شود، اگر این نو آفرینی ها نباشه البته کهنه میشه، ولی چیزهای بیرون میان، پدید میان، امرج میکنن در این عالم که در پایه و مایه و بنیاد این عالم وجود ندارن. عیناً این تعبیر رو اقبال هم داره، میگه این جهان خاکش مجبوره، جبر اصلا او رو در اسارت خود گرفته، ولی از توش یه دفعه انسان آزاد میاد بیرون که خودگری خودشکنی خودنگری پیدا شد. این نوآوری و نو شدن از نظر کسی مثل مولانا هم دلیل بر وجود یک عالم کبیر است، یعنی جهان بزرگتری که این جهان کوچک ما رو احاطه کرده، و هم البته دلیل بر وجود خداوند است، یعنی یک آفرینشگری که این نوها رو می آفریند، چون این نوها رو نمیشه وجودشون و تولدشون رو به ماده نسبت داد، ماده محدودتر و کهنه‌تر و قدیمی‌تر از آن است که ما رو به وجود بیاره. پس خلاصه مطلب، انسان یک موجود نوپدید است در این عالم و مقابل با عالم قرار داره، عالم مجبور است، آدمی آزاد است و به این دلیل آدمی خدایی است، یعنی مثل که از جهان دیگر اومده تو این عالم. شما ملاحظه بکنید، این رو باز من به شما بگم، شما به داروینیسم نگاه کنید، حالا یه نوبت باز من در اون زمینه هم جزو اجزا و مؤلفه های جهان مدرن انشاءالله سخن خواهم گفت. در داروینیسم به هر حال اراده طبیعی نمی شود. بسیاری از این چیزهایی که نو در آدمیان پدید میاد هیچ تبیین معینی ندارد. فقط میگن که آره این به درد میخورده، این ارزش ابقایی داشته، این اگر پدید بیاد به آدمی یا به حیوانات کمک میکنه تا بقا و دوام بیشتری داشته باشن و امثال این. اما اینکه ماهیتش چی، اراده چه جور موجودی است و نسبتش با طبیعت بی اراده و بی جان چیست، این بحثا فلسفی است، اینا در اونجا صورت نمیگیره. اما یه عده گمان کردن که اون تئوری جواب همه این سوالات رو هم میده، که البته نمیده، و به همین دلیل هم از این نو شدن و نو آوری طبیعت غافل ماندن و بسی چیزها از چشمشون دور مونده. مولانای ما نو شدن رو از دل زمان بیرون می آورد، مولانا جلال الدین، و بر عنصر زمان انگشت می گفت همین که نو میشه، دنیا شب میشه، روز میشه، خورشید غروب میکنه، بعد طلوع میکنه، خب نو میشه، خب زمان به جلو میره، این یعنی چی؟ شما به این بیاندیشید، چطور میشه که در دل جهان کهنه یک موجود نو شونده‌ای به نام زمان داشته باشه؟ خب شما هم میدونید، همه میدونن زمان از بقرنج‌ترین مسائل فلسفی است. اصلا یکی از فیلسوفان انگلیسی میگفت کسی فیلسوف نیست مگر اینکه در فلسفه خودش تکلیف زمان رو روشن کرده باشه. از بس این موجود موجود پیچیده است و حقیقتا هم راست میگفت. خودش هم خیلی اندیشیده بود و حرفای زیادی میزد. البته اون نهایت اندیشش به اینجا رسیده بود که زمان وجود ندارد. ما اینجا میگیم زمان و اینا هم از خیالات ماست. خب ولی اندیشیده بود. اندیشیده بود و اندیشه های او متروک هم نیست. این دربارش همچنان بحث میشود چون از نقاط قوتی برخورد. به هر حال مولانا البته این نبود نظرش. به همین دلیل این رو میگو. شما اگر به کتاب تجدید فکر دینی در اسلام اقبال لاهوری مراجعه کنید، اونجا که اقبال فیلسوف چهره نشان میده، نه اقبال شاعر چون که در غزلیاتش هست، اونجا اگر نگاه کنید اقبالم اتفاقا به همین نکته نهایت توجه رو کرده است. مسئله زمان رو پیش کشیده و از دل او اختیار رو و نو شدن عالم رو نتیجه گرفته است. و شما هم، من دعوت میکنم شما رو که به این نکته توجه کنید، زمانی که پیش چشم ماست، یعنی حتی از هوا و آبم برای ما بدیهی تر است، حتی تنفسش هم نمی کنیم که یه وقتی کم بیاریم، ممکنه ما توی اتاق دربسته اکسیژن کم بیاریم، از زمان هیچ وقت کم نمیاریم، چون بدون اراده و اختیار ما همینطور در جریان است. اما این موجود که اینطور پیدا و پنهان است، خیلی موجود غریبی است، خیلی موجود بغرنجی است، و از همه مهمتر این که نوآور است، نوآوری میکنه. مثلا این جهان نو میشود، علامت نو شدن جهان نو شدن زمان است، و این نو شدن زمان با خودش پیام ها داره، و یکی از مهمترین پیام هاش همین است که ما به چشم که تا کنون فکر میکردیم جهان یک چیز کهنه است، باید به این بیاندیشیم که هر روز جامعه عوض میکنه. هر روز چیه؟ هر لحظه جامعه عوض میکنه، ما هم جامعه عوض میکنیم که جزو زمانیاتیم، مگر اینکه عبور کنیم و پا به معراجی بگذاریم که در اونجا شاید از زمان خبری نباشه. همه اینا برای اقبال اهمیت داشت تا خلاصه یه انسانی بسازد از دل این تصوف کهنه اندیش ما، یک انسانی بیرون بیاورد، انسان خلاق، انسان مختار، انسان خودگر، انسان خودشکن، انسان خودنگر، و با این انسان بتواند یه جهان تازهی بسازد، که حالا اون جهان تازهش دیگه بحث بعدی ماست. بقیه غزل رو بخوانم. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، حذر پردگیان پرده دری پیدا شد. از گردون به شبستان ازل یه خبری رفت که انهو آغاز آفرینش رو داره میگه، که انهو خدا داره با فرشتگان سخن میگه، میگه حذر پردگیان، ای پرده نشینان. کیا پرده نشینن؟ ملائکه، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت، اونا پرده نشینانن، اونا خودشون رو نشون نمیدن. اما یه پرده دری پیدا شد، یک کسی، یک موجودی پا و عرصه وجود نهاد که هم پرده شما رو می‌درد، هم پرده خودش رو می‌درد. یعنی جهان عوض شد با آدمی که پا به این جهان نهاد. آدمی دنباله طبیعت نیست، انقلابی است در خلقت. ببینید تمام این علم، تمام این داروینیسم، این بیولوژی، این بخوابه ها میخواد بگه ما دنباله این طبیعتیم. یه مش خاک رو و چیزایی رو جمع کردن، سرهم کردن، شد انسان. تمام سخن کسی مثل اقبال نست که نه ما دنباله طبیعت نیستیم، ما موجود تافتی جدا بافته هستیم. درسته که از طبیعت آمدیم، اما برتر از طبیعت و بالاتر از او هستیم و ماهیتا متفاوتیم. طبیعت نه خلاق است، نه مختار است، نه خودنگر است، نه خودشکن است، ولی ما همه این اوصاف رو داریم و ما پرده داریم. یعنی کاشف اسراریم، دنبال کشف کردن اسرار میریم، اهل علمیم، اهل تحقیقیم. خبری رفت ز گردون به شبستان ازل، حذری پردگیان پرددری پیدا شد. یعنی ای ملائکه یه پرده نشین سطر و عفاف ملکوت خداوند، برید کنار، حذر کنید. یکی اومد رو دست شما، یک پرددری پیدا شد. این پرددر همونیست که خلیفه خداست. ما یادمون رفته ما خلیفه خداییم. این خیلی حرف مهمیست. ما درست مخلوق خداییم، خب البته مخلوقیم، اما چیزی بیش از مخلوقیم، خلیفش هم هستیم. خلیفه خدایی هم کارهای خدا رو میکنه، یعنی خودساز است، یعنی آفریننده است، یعنی خلاق است، یعنی نوآور است. اینا همون چیزایی بود که فراموش شده بود و جناب اقبال لاهوری اونها رو برای ما باز گو میکند. آرزو بی خبر از خیش و آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دیگری پیدا شد. این شعر خیلی برکسونیه. شما اگر فلسفه برکسون رو بدانید، که آقای اقبال لاهوری خیلی برکسونی بود و من یه جایی خوندم یادم نیست درست که او یا یک ملاقاتی هم در فرانسه با برکسون داشته. برکسون 1945 به نظرم وفات کرد، مرحوم اقبال 1938، یعنی زمانن اینها به هم میخورن. و در هم اشعار اقبال از برکسون و اندیشه های او فراوان یاد شده و هم در کتاب های فلسفیش. این هم ببینید یه تعبیری داره آقای برکسون، نام الان ویتال به فرانسه، یعنی شور حیاتی. او معتقد است که در وجود یک شور حیاتی هست و با این شور حیاتی پیش میره و نهایتا هم حیات می آفریند و موجودات عالی تر. این همون حرفه، میگه آرزو، زندگی، حیات، آدمی یعنی آرزو، یعنی امید. موجودی که آرزو نداشته باشه مرده. آرزو یعنی یه بردار، یعنی به بیرون از خود نظر کردن و به سوی او دویدن. یه همه زندگی اصلا اینه، به سوی یک کمالی میشه تابد. آرزو بی خبر از خیش و آغوش حیات، چشم وا کرد و جهان دیگری پیدا شد. زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر، تا از این گنبد دیرینه دری پیدا شد. زندگی یعنی حیات، میگفت من اجازه ظهور نداشتم، تازه با وجود انسانی دری پیدا شد. یعنی حالا میتونم خودم رو نشان بدم، یعنی حیات خودش رو نشان بده. حالا اجازه بدید من در نظر گرفتم یک غزل دیگری هم از این بزرگوار براتون بخونم. این غزل به یه معنا میشه گفت اوج انقلابیگری جناب اقبال رو هم با خودش داره. بله، در این حال حرفایی هم داره که شبیه سخنانیست که تا الان از او خوانده. خب چه میگه؟ میگه ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. یعنی چه این حرف؟ ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. اشاره به خاتمیت نبوت است، چنان که من در میابم. میگه تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. دیگه فکر نکن ماوراء طبیعت دوباره تجلی خواهد کرد، پیغمبر تازه خواهد آمد، وحی جدید خواهد رسید. دیگه این رو فکرشو نکن. همون بیتی که گفتم بر سر مزار اقبال هم نوشتن که چراغ خیش برافروختم، که دست کلیم در این زمان نهان اندر آستین کردم. دست کلیم موسی دستشو که بیرون می آورد از گریبان مثل خورشید می درخشید. اقبال میگه در زمانه ما دست کلیم رو در آستین کردن، یعنی دیگه موسایی نداریم، من چراغ خودم رو روشن کردم، حالا باید هر یک از ما چراغ خودم رو روشن کنیم. دم مرا نفس باد فرودین کردم، گیاه راز سرشکم چو یاسمین کردم، بلند بال چنانم. این غزل بر مزار اقبال نوشته شده و خوب انتخابی هم کردن. بلند بال چنانم که بر فراز سپهر، هزار بار مرا نوریان کمین کردن، چراغ خیش برافروختم که دست کلیم در این زمانه نهان اندر آستین کردن. خب یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه نوبت ماست، دیگه ماوراء طبیعت پس کشیده، کاراشو کرده، دنیا رو به ما سپرده، به ما سپرده، و چراغ خرد رو باید برافروزی. حتی اگر الهامی و وحیی میرسه به ما ناپیغمبران میرسه. توجه میکنید اقبال با طعن و طنز یه جا مارکس رو هم پیغمبر میدونه، میگه دین اون پیغمبر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس. خب ولی هرچه هست معتقد اونم بالاخره برای خودش مغازه‌ای باز کرده و آدمیان رو به خودش جلب کرده. باری این شعر هم ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، اون آتشی که نهان شده تو از خاک خودت، از خاک وجود خودت طلب کن. چرا؟ چون تجلی دیگری در خور تقاضا نیست. دیگه نمیشه تقاضای یک تجلی دیگر کرد، دیگه نمیشه گفت خدایا یه پیغمبر دیگری بفرست و یک بار دیگر خودت رو نشان بده از فراز ابرها، از فراز عرش، از پشت حجابهای ماوراء طبیعت. دیگه نیست، دیگه خداوند آخرین پیامبرش رو هم فرستاد. بعد از این اوست و ما و دلهای ما که آینه سان در مقابل خورشید الوهیت قرار بگیره و خداوند در او بتابد. لذا به خودت مراجعه کن. خلاصه مطلب است، به خودت برگرد، به خودت برگرد. ز خاک خیش طلب آتشی که پیدا نیست، تجلی دگری در خور تقاضا نیست. و بعد این مصرع رو از نظیری نیشابوری که از شعرهای ایرانی است که سبک هندی داشته، این رو خیلی اقبال خوشش می اومده، اینو نقل کرده. میگه به ملک جم ندهم مصرع نظیری را. این مصرعی که از آن نظیر نیشابوری است رو من به ملک جم نمیدم، یعنی ملک جم رو به من بدن بگن این مصرع رو به ما بده قبول نمی کنم. اون چیه اون مصرع؟ به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. قبیله ما همه کشتگانند، عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز. از سعدی. اگرچه عقل فسون پیش لشکری اندیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. در واقع این آدم مختار آدم عاشق هم هست، یادتون نره. یعنی اقبال یک عاشق است و به همین دلیل هم تابع و مرید مولاناست. اما خب عشق رو تفسیر نوین میکنه. تو رهشناس نی و از مقام بی خبری، چه نغمه ایست که در بروت سلیما نیست. حالا این ابیات پایانی این غزل رو میخوانم. مرید همت آن رهروم که پا نگذاشت به جاده ای که در او کوه و دشت و دریا نیست. میگه من اگر بخوام مرید کسی بشم، مرید کسی میشم که منو از صحراها و مسیرهای پر سنگلاخ و پر نشیب و فراز عبور میده، نه یه کسی که تو جاده صاف را میره و پس از مدتی رانندگی آدم خوابش میبره، پر از دست انداز. در واقع میخواد بگه کسی که اهل ماجراجوییست، نه راحت طلب و عافیت طلب. مرید همت اون رهروم، باید میگفت اون رهبرم، ولی حالا ایشون ترجیح داده لابد بگه رهروم. مرید همت اون رهروم که پا نگذاشت به جاده ای که در او کوه و دشت و دریا نیست. شریک حلقه رندان باد پیما باش، حذر ز بیعت پیری که مرد قوقا نیست. گوش میدید، حذر ز بیعت پیری که مرد قوقا نیست. یه پیری که شما رو به نشستن و خلوت و انزوا دعوت میکنه، الحذر الحذر، دنبال این نرید. اون راه زندگی رو به شما نشون میده. راه زندگی پر از قوقاست، پر از ماجراست، پر از کشمکش است و جامعه است که پر از جدال است. اگر یه پیری شما رو به راه دیگری دعوت میکنه، حذر ز دعوت به بیعت پیری که مرد قوقا نیست. بعد هم میگه برهنه حرف نگفتن کمال گویایی است، حدیث خلوتیان جز به رمز و ایما نیست. خب عرض می شود که قلم اینجا رسید و سر بشکست. درست. در مورد اقبال، برای اینکه دیگه سخنمون رو دیگه چنان که باید به پایان ببریم، اون چی که من میخواستم به او اشاره کنم و خصوصا ذهن شما رو به طرف او بکشم، همین بود که توجه کنید که این هیومانیزم که بعضی ها در کشور ما خیلی به او بد میگن و فکر میکنن که یک مکتب ضد الهیست، من میخوام عرض کنم که لزوماً چنین نیست. بله، ما هیومانیستای ضد خدا و ضد دین هم داشتیم، یعنی فکر میکردن که آدمی و فقط آدمی و هیچ چیز نه به جز آدمی. خب این یه مکتبیست که سر از ماتریالیسم و ایدئالیسم نمیاره. اما هیومانیزم خداشناسانه هم داریم یا میتوانیم داشته باشیم؟ من شخصا فکر میکنم حافظ ما یک هیومانیست بود و اقبال لاهوری، و بازم من اظهار تعجب میکنم از اینکه اقبال ما اینقدر با حافظ نامهربان بود. چرا؟ البته خب از یه جهاتی مشربشون با هم فرق داشت، ولی از جهاتی هم اشتراکات زیاد. ببینید حافظ هیومانیزم چی بود؟ هیومانیزم میگفت آدمی قدر خودشو باید بدونه، قدر زندگیشو باید بدونه. قدر زندگی یعنی چی؟ یعنی تو زندگی باید عشق ببرزه، توی زندگی باید از شادیهاش بهره ببره، توی زندگی باید استعدادات خودش رو به شکوفایی در بیاره، توی این زندگی باید دنبال علم بره، دنبال جاه بره، دنبال قدرت بره، دنبال کار نیک بره، دنبال ظفر و پیروزی بره. همه اینا کار آدمی است، کار آدمی است، نباید یه گوشه بنشینه و همه اینا رو تعطیل بکنه. خب آدم حافظ اینجوری بود دیگه. اون چی که ما امروز میگیم فرهنگی زیستن، همون هیومانیزم دیگه. اون بار از ابن مسکوی براتون نقل کردم، آدم اهل کتاب خوندن باشه، اهل فیلم دیدن باشه، اهل گردش باشه، اینا همون هیومانیزمه. یعنی آدمیت خودش رو قدر بشناسه و جدی بگیره و اهمیت بده و شرمنده نباشد از اینکه این چنین است. نباید شرمنده باشه از اینکه بگه آره اونایی که شب و روز تو مسجدن اونا خوب زندگیشون. نه، هیچ هم خوب نیست. آدمی موجود بسیار چند بعدیست و همه این ابعاد رو باید بدانه و بشناسه. و عبادت هم البته یه بخشی از زندگی آدمی، سر به سجده نهادن هم بسیار نیکوست، تعظیم تواضع در مقابل خداوند، پا روی خودخواهی نهادن، همه اینها در جای خودش درسته. ولی آدمی موجود ذو ابعادیست، موجود ذو ابعادیست، همه این ابعاد باید به رسمیت شناخته بشن. آدمی از اینکه آدمیست نباید شرمنده باشه. خلاصه مطلب اینه، با همه این وجوه و این شاخ و برگ و پروبالی که خدا به او داده، این هیومانیزمه. هیچ کدوم اینا رو نباید پست شمرد، هیچ کدوم اینا هم نباید قربانی یک آرمانهای موهوم کرد، هیچ کدوم اینها. البته آدمیان تو زندگی خودشون میتونن گزینش‌های مختلف داشته باشن، اما گزینش‌های مختلف همه نیکو هستن. نباید سرکوب کرد و سرزنش کرد گزینش‌های مختلف آدمیان مختلف رو. شما حافظ رو که نگاه بکنید، اصلا یه آدمی است که رسما شادخاره، شادخاری رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه و میگه که راه زندگی اینه، این چنین باید زیست کرد. اصلاً گریه ها و ناله های اونچنانی رو ترویج نمی کنه. اقبال لاهوری هم یه چنین کسی است، منتها اقبال تفاوتش با حافظ این استش که اقبال مرد سیاسی هم بود، حافظ نبود، اصلا اهل قدرت نبود. می گفت شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجه است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. خیلی راحت و راست و صادقانه و منصفانه میگفت تاج سلطانی خیلی خوب چیزیه، اما به ترک سر نمیارزه. یعنی همیشه این تاج بر سر آدمی نمیاد، گاهی سر به خاطر تاج میره. به قول اون شاعری که راجع به نادر گفت، گفت به یک چرخش گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جا ماند و نه نادری. سر شب سر جنگ و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. خب این بساط روزگار است دیگه. بنابراین شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است، اما به ترک سر نمی ارزد. ولی اقبال لاهوری اینطوری نبود. و اقبال لاهوری مرد سیاست بود، مردی بود که قدرت رو می شناخت، اهمیت قدرت رو می دونست. به همین دلیل به نیچه خیلی علاقه مند بود. این نیچه آدمی بود که جز اولین فیلسوفانی بود توی مغرب زمین که قدر قدرت رو شناخت. این نیچه بیدین بود، آتئیست بود مطلق، ولی پیغمبر اسلام رو خیلی احترام می‌داشت. میگفت این مرد انزواگر و عزلت نشین نبود، دنبال قدرت بود. و نمیگفت من شرمندم از اینکه دنبال قدرت بود. چه بدی داره؟ چه بدی داره اگه من مقتدر باشم تو جامعه خودم؟ کی گفته نباید باشیم؟ آدمی چرا باید از این بگریزه؟ این حرف نیچه است. و واقعا خیلی تابع نیچه بود از این حیث و در اشعار خودش هم یادی از او میکنه. اما این هر دو رو من گفتم علارغم پاره اختلافاتشون کنار هم می نشانم و واقعا هیومانیست بودن. یعنی آدمی از آدمی بودن خودش نباید شرمنده باشه. هیچ چیز پستی در ما وجود نداره. ما آدمیم و شاکریم که خداوند ما رو آدمی آفریده است و باید امکانات خودمون رو کشف کنیم، معطل و مقفول نگذاریم. البته اقبال این نکته رو به دلیل اینکه متفکر دینی هم بود، این رو با ایده خدا گره میزد و اینکه یه آدمی که بنده خداست، مخلوق خداست، عاشق خداست، خدایی که بعضی ها اون رو وارد کردن برای اینکه آدمی رو له کنن و ذلیل کنن، چگونه ما این خدا رو با آدمی جمع کنیم؟ خیلی این مسئله مهمی بود و مهم هست به نظر من. در هر عرفانی باید به این نکته توجه کرد. ببینید سارت رو شما ببینید و خیلی از این اگزیستانسیالیست های ملحد، اینا رسماً میگن که خدا له کننده آدمی است. اگر خدا رو در میان بیاوری، تلقین ذلت میکند به آدمی. من با نهایت در مقابل اون بی نهایت، اصلا هیچم، قطره‌ای در مقابل دریا، من کیم، چگونه میتونم ادعای وجود بکنم؟ جمع کردن خدا با آدمی کار دشواریست. خب اقبال از این راه رفت و خیلی به نظر من موفق بیرون آمده. میگه نه، قابل جمعه. خدا زورگو نیست. خدا اوصاف خودش رو به بنده خودش میده، به عاشق خودش میده. دو تا وصف مهم داره، یکی مختار، یکی خلاق. وقتی این دوتا رو داد، آدمی در کنار خدا میتونه هم آدمی بماند، هم بنده خدا بماند و هم عاشق خدا بشود و در این عاشقی و بندگی خودش رو گم نکند و فانی نشود. و بازم همون شعر حافظ که در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی، ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم. و اقبال میکوشید که این راه رو نشون بده. این مقدمه باشد این بحث انشاءالله برای بحث های آتی ما در باب تصوف مدرن. به اذن الله تعالی و السلام علیکم و رحمت الله.
این اون عاطفه خداوند یا مهر خداوند اونجور به انسانی نیست که شبیه جوره انسانی نیست. ولی اینجا داریم شما مطرح میکنم، البته اون قسمه اون خصوصیات رو نمیگیم، ولی خب این خصوصیات اختیار و خلاقیت خداوند رو مطرح میکنیم. ولی در واقع اوج چیز رو این مطرح میکنن که آدم خلاقیتش و اختیارش مثل خدا بشه.
ببینید اینا منافات نداره به هم. خداوند یک اوصاف اختصاصی داره که که آره وقتی من از اون تخلق و به اخلاق الله انتقاد میکردم نظرم به اون بود، پاره اوصاف، اوصاف اختصاصی خداونده و ما نباید پامون رو اونجا بگذاریم و از اون حیث به اصطلاح حوس الوهیت بکنیم. مثلا یکیش همین پرستشه. خب این همون چیز که مولوی هم خیلی روش انگشت میگه که طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. میگه هر کس کاری میکنه که مایل آدمیان در او حیران بشن، مفتون بشن و بعد به سجده بیفتن یا در حکم سجده کردن، این داره دست طمع در الوهیت زده. فقط خداوند است که میتونه آدمیان رو به پرستش خودش، به عبادت خودش بخواند و نه هیچ کس دیگری. یا نقشه های بزرگ برای مدیریت جهان کشیدن دست طمع در الوهیت زدن است. برای اینکه ما اومدیم این دنیا باقشه خودمون رو بیل بزنیم، این همه کسانی که به قول اون فیلسوف اومدن که این دنیا رو بهشت کنن تبدیل به جهنم کردن. یعنی یه نقشه های خیلی بلند و طویل و عریض که هیچ احاطه ای هم به اون نمیشه پیدا کرد و بنابراین از دست در میره، عواقب ناخواسته ناگوار بسیار پدید میاره و نتیجه میشه که جهنم به جای بهش مینشید و امثال اینا. یعنی مصادیق اینا رو زیاد میشه پیدا کرد که انسان دست طمع در الوهیت ببره، یعنی اونجور صفات ویژه خداوندی رو بخواد در خودش یا در جامعه پیاده کنه ناسوابه. اما صفات دیگری هست که ما خداوند رو به اون میخوانیم. این صفات رو درسته به معنای بشری در اون نمیخوانیم، اما در اصل از بشریت گرفته شده. یعنی ما چه بگیم خدا سمیعه، چه بگیم بصیره، چه بگیم کریمه، چه هرچه از این اوصاف، اینا در واقع از زبانی گرفته میشه که این زبان رو آدمیان ساختن و آدمیان هم برای خودشون ساختن نه برای خدا. اما از ضیق خناق، یعنی از تنگنای واژگانی که ما داریم، مجبوریم کلمات رو و صفات رو برای خداوندم استفاده کنیم. در این حال باید یادمون باشه این صفات در واقع انسانی هن که ما به خدا نسبت میدیم، نه اینکه خدایی هن که به خودمون نسبت میدیم. یعنی خواستگاهشون اینجاست نه اونجا. پس ببینید ما خلاقیم، یعنی باید باشیم، ما باید مختار باشیم، چون ما این چیزا رو در خدا هم قبول داریم. یعنی با همین از خواستگاه بشری به او نسبت میدیم، اما وقتی به خدا نسبت میدیم معناش اینه که گویا خلاق است، که گویا مختار است. این رو قبلا هم عرض کرده بودم، تناقضی پدید نمیاد.
بابا سلام.
سلام.
تشکر از صحبتاتون. شما یه اشاره کردیم به جلال آل احمد به عنوان یه صوفی ملحد که...
نه او از یه صوفی ملحد، نه اینکه جلال صوفی ملحد بود. حالا شما فرمایشتون رو بفرمایید. ولی
شما گفتین که گفتین کلبه سین من میاد.
جلال نگفته، جلال نقل کرده از یه صوفی.
بله همین رو متوجه نشدم، چون خودش بعد رفت سفر حج. حج و اون کتاب کوچک و پرحجم خطی در لباس من فکر کردم شما اونو اشاره کردیم، گفتم ببینم این دیگه.
اتفاقا تو همون کتاب اینو نوشته. شما درست میگید، ولی نه در مورد خودش، این رو نقل کرده و این کلمه ملحد رو هم او همطور اضافه کرده. یعنی اون صوفی بیچاره که اینو گفته بود، چند تا بودن اینایی که اینو گفتن، یکیشون رابعه ادویه بود، اون خانمی که خب بعد هم گفتن که با یزید هم مولانا نقل میکنه، نه اینکه خودش بگه که کعبه به دیدن من میاد، ولی کسی که میخواست بره حج به او گفت که نمیخواد بری، اون خرج حج تو بده به من، دور من طواف کن، حج قبوله و این چیزا. بله
آیا شما بر این باورید که واقع به وجود آمدن، یعنی پدید آمدن انسان یا در واقع هوشیاری، همون افعال
دو،
این در واقع یک نفخه الهی بوده یا اینکه چون هست این باور هم که این یک ویژگی نوپدیدی بوده که از دل خود ماده به وجود اومده، همونطور که حیات از دل موجود غیر زنده به وجود اومده.
خب بله، ببینید اینجا همینه دیگه، دست کم دو نظر مقابل وجود داره. یه عده‌ای که تعدادشون هم زیاده، یعنی بیشترن، اکثریتن، اینها معتقدن که آره این پدیده های نوپدید و امرجنت اینا از دل ماده به وجود اومدن و چیزی نیفزوده اند بر ماده و قابل توضیح با قوانین فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک و امثال اینا هستن. این یک طایفن. یه طایفه دیگری بله بله دلیلی ها دین عقیده دارن. یه عده‌ای که در مقابل اونا هستن که اینا تعدادشون کمتره، اقلیتن، اینا معتقدن که نه، این جهان واجد پدیده های حقیقتن نو است، نه ظاهرن نو، حقیقتن نو، که این حقیقتن نو قابل توضیح با قوانین طبیعی نیست، قابل توضیح با خواص ماده نیست، و لذا باید براش یک منبع و منشأ دیگری فکر بکنیم. اینا منطقشون بسیار قوی است به نظر من، یعنی به راحتی نمیشه اون رو فرو نهاد. اما جهان یا بگم پارادایم قالب، یعنی تفکر و فضای قالب، این است که این چنین نیندیشن و کمتر کسی به این طرف میره. علل خصوص که این بحث عمقاً یک بحث فلسفی است، بحث علمی نیست. یعنی ممکنه یه ساینتیستی یک اظهار نظری بکنه و چیزی بگه، اما حق مطلب این است که این مطلب رو در فلسفه باید فیصله داد، اونجا باید دنبال حلش رفت و دید که آیا واقعا موجودات نوپدید داریم یا نداریم، و اگر داریم تبیینشون، توضیحشون، اکسپلینیشنشون چی میشه. و هستن کسانی که خیلی قویین دنبال اینن که بگویند که خب این جهان نو میشه، یعنی خودش رو نو میکنه، خودش چیزایی که به ظاهر تازه است پدید میاره. یعنی خلاصه این جهان شرط لازم و کافی برای بقای خودشه. اصلا از وقتی که اینجوری خدمت شما بگم، حالا این بحث زیاد فلسفی میشه، که گفته شد که شرط لازم و کافی همون علیته، یعنی به اصطلاح چی میگن، sufficient and necessary conditions، insufficient and necessary conditions. این رو در علوم طبیعی تجربی وقتی میخوان یه کلمه علت رو به کار نمیبرن، میگن که necessary conditions، sufficient conditions، و بعد necessary and sufficient conditions، یعنی دیگه علت تامه. خب این حرف خیلی غیر فلسفی بود، اما جا افتاده. اونهایی که قائل به نوپدیدی هستند در طبیعت معتقدن که حتی اگر ماده شرط necessary and sufficient باشه، حتی اگر شرط لازم و کافی باشد برای یک پدید نوپدید، همچنان علتش نیست. و این خیلی مطلب مهمی است و قموزش در همین جاست که اگر شما شرط لازم و کافی هم برای حدوث حادثه‌ای داشته باشید، نمیتوانید ادعا کنید که این علت اوست. فقط وقتی علت می شود که اون حادثه نو نباشه، نوپدید نباشه. اگر نوپدید باشه، شروط لازم و کافی علیت رو توضیح نمی دهد. خب این شما می دونید دیگه، ما رو می کشونه به وادی این که علیت به معنای واقعیش چیست، مفهوم ضرورت چیست، آیا تو طبیعت اینها رو داریم، شرط لازم چیست، شرط کافی چیست. خیلی حرفای زیادیش، ولی اینا هیچ کدومش بحثی نیست که یه ساینتیست واردش بشه. ساینتیست ها فقط دنبال شروط لازمن، ببخشید شروط کافی هن. یعنی قوانین علمی شروط کافی حدوث حوادث رو میدن، حتی نه شروط لازم رو. میگن برای اینکه فلان بیماری خوب بشه، کافیست که شما این دارو رو بخورید. نمیگن لازمه، نمیتونم بگن لازم است، چون ممکن از یه راه دیگه هم بشه اون بیماری رو خوب کرد. بنابراین شرط کافی یک مطلبه، شرط لازم یک چیزه، شرط لازم و کافی یک چیزه، شرط لازم و کافی و بعد علیت یک چیز دیگر است. اینا همش مباحثی است که شما بیرون ساینس باید بهش بپردازید. و ساینتیست ها اگر این چیزها رو میگن، خب حالا میگن دیگه، ازشون باید مسامحه گذشت، ولی سخنانشون معمولا دقیق نیست در این زمینه.
من سوالی داشتم در مورد همین که گفتید که
انسان مهمه و برخورش چجوریه از اون هر که خواهد نمیده که قرآن خطرانو هستش و قرآن جیلی انسان تقنیان نکنه یه چیزی هستش که باید تو همه ترسیبش و اینه یکم در تضاد با هم برگرنه اگر حالا تصوف هم حتی بخواییم بزنیم کنار یه چورایی بین در واقع اومده بوده که این خود انسان رو به قول شما رو سرسید کنه یا یه سرسید نمی بگیم زیادی خود نمایی نکنه در واقع ولی حالا بخواییم از اومده یه تصوفی تعریف کنیم که اینجوری باشه که انسان خیلی مهمه و نکنه تضاد پیدا بکنه بدن دارم این سختشه این تصوف مدرن که مخواییم تعریف کنیم بعد یه سوال دیگه همون که این انسان کاملی که وجود داشته خب خود دیگه آدم بوده سه بخواد کجا برسه حد درقلی چیزی تو ذهنش بود ولی حالا وقتی خود آدم بخواد مبنای خودش باشه بعد خب خیلی راحت هر میتونه آدم خودش بگیره و مثلا شاید واقعا اون ظرفیت که میتونه بهش برسه و نرسه و تعریف اون
بله عرض میشود که ببینید انسان به هر حال اهل ارتباط و تفرید هم هست یکی مسئله این است که آدمی خودش رو پست نشماره هیچ نگیره بلکه معتقد باشه که خیلی میتونه بالا بره تجلیگاه اوصاف الهی باشه آرزوهای خودش رو امیدهای خودش رو خواسته های خودش رو همه اینها رو جدی بگیره اهل تصمیم باشه اهل فعالیت باشه اهل ورود به اجتماع باشه اهل تغییر باشه اهل نوآوری باشه اینا همون که درباره سخن گفتیم اما همین آدم البته زیاده طلب هم هست خودخواه هم میتونه باشه این افراد ها البته جلوش باید گرفته بشه این رو همه میگن هیومانیست ها هم میگن اخلاقیون هم میگن هیچ کسی نیست که بگه که آدمی پروبال بده و جلوی خودشو باز بگذاره و به بیبندوباری برسه اینطوری نیست ولی مسئله این است که آدمی حتی همون مهارها رو هم که بر خودش میزنه با این وصف خیلی موجود پرمایه است پرسرمایه است و اون رو نباید کنار به خلاصش این که این چراغ رو نباید بذاریم دود بزنه و الا فیتیله رو که به اندازه شما بالا بکشید هم روشنه میبخشه هم گرمی میبخشه و نمیشه به سبب یا به بهانه این که شاید دود بزنه ما از این چراغ صرف نظر کنیم یا او رو بشکنیم یا کناری بیاندازیم این طورا نیست این که میگید که خب دین خشیت و اینهاست خب بله ما به اونم احتیاج داریم ولی من همیشه گفتم که دین یک جریان یک رودخانه جاری است یعنی از پیامبر شروع میشه اما به پیامبر ختم نمیشه بعدیها که میان بر تجربه پیامبرانه میافزایند یعنی بست تجربه نبوی یعنی همین خب این البته سخن سنگینی است ولی در هر حال نکته ایست که من بهش رسیدم به نظر من لابد این طور است و خدا کنه خطا نکنم باری دین از پیامبر آغاز میشه اما به او ختم نمیشه و بعدیها که میان بر تجربه نبوی میافزاین بستش میدن نه اینکه فقط اونو تفسیر میکنن خودشون تجربه هاشونو میریزن روی تجربه های پیامبر و اون رو فر بهتر میکنن شبیه یه حوضه که آب داره بعد شما میاد کوزه خودتون رو در اون جا خالی میکنید دیگری هم کوزش خود و این حوض پرتر میشه عارفانی که آمدن هم یکی مثل حافظ که مثل مولانا اینا واقعا تجربه نبوی رو غنی‌تر کردن وجوهی رو که در او مقفول بود یا متروک بود اینها رو افزونتر کردن حالا خواه به سبب محدودیت‌هایی که پیامبر در رفتار داشت و یا به سبب محدودیت‌هایی که به طور کلی چون آدمی بود و کامل نبود داشت ببینید حالا من یه مثال ساده میذارم همین شاعری خب ببینید پیامبر شاعر نبود شعرم نمیگفت قرآنم به صراحت میگه که شاعری در خور پیامبر و پیامبری نیست و ما شاعری رو به پیامبر نیاموختیم و ما علمناه شعر و ما ینبغی له ما به او شعر و شاعری رو نیاموختیم شایسته او هم نیست اما پیروان شاعری رو در پیش گرفتن و هم در زمان پیامبر که البته کمتر بود، ولی بعدن که دیگه فراوان، خود همین مولانا، خود همین حافظ، اینا بالاخره پیروان پیامبرن و شاعران هستن، و چون پیامبر شاعری نکرده، اینها نگفتن که ما هم باید شاعری رو فرو بنهیم، و با شعرشون و با تجربه شاعرانشون افزودن، بست دادن به تجربه نبوی، هم بیان تازه آوردن، هم خودشون خیلی چیزای تازه کشف کردن و آوردن. حالا اونا هم که شاعر نبودن، مثل غزالی، مثل دیگران، اونایی که فیلسوف بودن، اینا همشون در این وادی کار کردن و داشته های خودشون رو آوردن، سر سفره گذاشتن تا همه از او تغذیه کنن و استفاده کنن. خب بله، به نظر من هم در قرآن بر بعد خشیت، یعنی یعنی جلال اصطلاح، و اون هیمنه و هیبت الهی بیشتر تأکید رفته. حالا مصلحت هر چه که بوده، بعد عشق و محبت کمتر است، هست اما نه به اون اندازه. در روایات هست، ولی اونایی که اینو جدا گرفتن و به اوج رساندن دیگران بودند، یعنی بزرگانی بودند که پیروان پیامبر بودند. ما نمیدونیم در آینده هم شاید همینطوری باشه. همین هیومانیزم، همین انسانگرایی مثبت و به معنای صحیحش که قابل جمع با خداگرایی هم است، اینم به نظر من از اکتشافات خیلی بزرگی است که صورت گرفته. واقعا بحث تصوف گذشته ما فقط نیست، اساساً یه قفلتی بود شاید در همه آدمیان که بعدن این پیدا شد. یعنی مثل اینکه یه آدم تازه تو تاریخ متولد شد و آدمی خودشناس شد، به قول اقبال خودنگر، خودگر، خودشکن، اینها پیدا شد. اینا رو همه رو باید مقتنم شما. و اگر یه دینی ظرفیت جا دادن اینها رو در خودش نداشته باشه، خب اون کنار میره، یعنی خود به خود دیگه متروک میشه. مهم اینه که بتونه اکومودیت کنه، بتونه اینها رو در خودش جا بده، وقت در اون صورت به بقای خودش فتوا داده است. خب بله،
در مورد اقبال ایشون هم به اختیار اظهار داد، هم یک دنیا نو میشه، این که شما با هم لازم مرزم هستن. ولی از این بارم از این کنم فرمون که مولانا به این مورزن جهان اعتبار داره، ولی از این کنم خودش هم یک عشق اینه که شما اختیار داریم کنار چیزی مولانا، اگه اون دوتا لازم مرزم هست چیزی مولانا این دوتا با هم تنابه جوان کنیم،
از من نوشتن دنیا را خود داره و از من اختیار زنگ ببینید، مولوی به این جنبه توجه کافی نکرده، نه اینکه تناقضی در کلامش باشه، اونچنان که من درک میکنم به نو شدن کاملا معتقده و خوب میکنه، اما نیامده یک مصداقش رو این قرار بده که ظهور اختیار و ظهور آزادی از دل خاک مجبور یکی از اون نو شدن ها. یعنی این مصداق خیلی در نظر او تجلی نکرده، برجسته نشده. شاید اگر یک کسی براش خوب توضیح میداد، شاید ایشون هم همین این رو هم جز مصادیقش بر میشه بود. بیشتر زمان برای او اهمیت، و بلکه نو شدن همه چیز، همه چیز نو میشه، البته به یه معنی اونم درسته، اما یه نو شدنی هم داریم که نو شدن همه چیز نیست، یه موجوداتی که اصلا نو موجود میشن، متولد میشن، اصلا قبلا نبودن، نه اینکه بودن و مثل اونها نو میشود، از نو پدید میان. اینا ظاهرا اصلا محل نظر مولوی نبوده، به این چیزا من ندیدم هیچ عطف عنایتی کرده باشه، اینا رو باید بیشتر در کار اقبال دید. اقبال هم خب بالاخره کسی است که از برکسون خیلی استفاده کرده، و برکسون خیلی نوگرا بوده به این معنی که داریم میگیم، حتما تأملات و تفکراتی هم خودش داشته و بر اینها افزوده، و از همه مهمتر آرمانی هم داشته. این اگر آدمیان رو، مسلمان ها رو خواست دعوت کنه به قیام، به ابراز هویت، به احراز هویت، این غیر از این راهی نداشت. باید به اونها میگفت که شما این اراده این، شما از شوپنهاور چقدر او نقل میکنه، و شوپنهاور اصلا میگفت آدمی و جهان اراده است، روی عنصر اراده خیلی سرمایه گذاری کردن. اینا خاص، آرزو، میل، شور حیاتی، اینا فوق‌العاده است. خب البته اینا نه، اینا در مولوی نیست. او اصلا یک رهبر اجتماعی نبود، یک رهبر سیاسی نبود، نمیخواست طرح نوی در جامعه و جهان درافکند. حد اکثر همتش طرح نوی در عالم انسان، یعنی فرد انسان درافکند. مثلا پاره از این مسئله مثلا دور از حیطه توجهات بود.
اون مثلی که فرمودید که در واقع اقبال نقل میکنه از
نظیری نیشابوری
که آن که کشته نیست،
کشته نشد از قبیله ما نیست،
این مثل با نظریات اقبال در مورد اختیار اینجوری همگونی داره و یا کشته بودن نزد اقبال چیه؟
اون اونجا به معنای عاشقانه کشته بودن توجه داره، توجه میکنی؟ چون بیت بعدش هم میگه که اگرچه عقل فسونکار لشکری انگیخت، تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست. این بیت مال خودشه. بیت قبلش هم بود که خوندم، به ملک جم ندهم مصرع نظیری را، هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست. منظورش کشته عشقه، و اونم کشته عشق اصلا اون کشته عشقی که پاره از شاعران پیشین میگفتن نبود. از نظر او عشق یعنی شوریدگی، یعنی قیام، یعنی آرمان داشتن و برای آرمان کشته شدن. معنیش اینه، منظور او از عشق اینه. و لذا میگه که هر کی در پای این آرمان کشته نشه اصلا از قبیله ما نیست. آدمی که بی حال و بی آرمان و بی ایدئال یه گوشه نشسته. این رو من میگم برای اینکه شعرهای دیگر اقبال گواهی به این معنا میده، یعنی تفسیر به رأی نیست. در اون غزل دیگرش میگه که لاله این چمن آغشته رنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز. خب کسی که میگه همواره جنگ برپاست و سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، توی این جنگ وقت میگه هر آن که کشته نشد از قبیله ما نیست، یعنی هر کس تن به شهادت نمیدهد از آن ما، از طایفه ما نیست. خیلی ممنون از یکایی که دوست کردن.